بسیار خوشحال هستم از اینکه امروز این افتخار نصیب من شده که شما را خدمت کنم. خیلی ممنونم از دعوت برادر عزیز ما شبان کلیسا برادر کاوه و همینطور رهبری کلیسا. ممنونم از محبت که ابراز کردید، واقعا باعث خوشحالی منه. من درباره شما خیلی چیزهای خوب شنیدم. برادر ساسان عزیز که کمتر از یک نفر اینقدر تعریف کنن، اینقدر در وصف شما گفتن که من خیلی تحت تاثیر شخصیت شما و کلیسای امانوئل ملبورن قرار گرفتم. خدا برکتتون بده واقعا. باشد که این افتخار نصیب ما بشود، چه در لندن چه در استرالیا همدیگر رو بتونیم ببینیم.
آمین.
واقعا ممنونم از این که اجازه دادید که بتونم درباره خانواده مسیحی با شما صحبت کنم. من خیلی فکر کردم که در این سه هفته چه مطلبی رو با شما در میان بگذارم. موضوع اینقدر وسیعه که ما معمولا در کنفرانس های مختلف در طول یک هفته دو هفته درباره مطالب مختلف صحبت میکنیم، ولی چیزی که در قلب من گذاشته شد که چه برای مجردین و چه متعلین مناسب باشه در مورد علائم هشدار دهنده است در روابط زناشویی، یا چرا خطرهایی که در خانواده ها به وجود میان. اونایی که مجردند خب میگم پیشگیری بهتر از درمانه. خوبه که قبلا بدونن که چه چیزایی را باید رعایت کنن که بتونن خانواده موفقی تشکیل بدن و از همون اول این چیزها را اجرا کنن. خیلی ها که این درس ها را میشنیدن میگفتن کاش ما قبل از ازدواج این چیزها را میدونستیم، دیگه این خرابی ها رو به وجود نمی آوردیم. بنابراین لازمه که شما بدونید که برای اینکه بتونید با زوج یا زوجه خودتون زندگی موفقی رو تشکیل بدید، چه چیزایی رو باید رعایت کنید و چه چیزایی باید دوری کنید. و اونهایی که ازدواج کردن و متعهد شدن، برای بقای خانوادهشون و برای اینکه خانواده از فاجعه طلاق و جدایی و همینطور طلاقهای عاطفی و دلسردی‌ها و از دست دادن عشق و شروع حال زندگی رها بشن، اونا هم لازمه که این نکات را به عنوان علائم هشدار دهنده در نظر بگیرن. بنابراین کوشش من این خواهد بود که بتونم به صورت خلاصه در این سه هفته به 20 تا از این علائم هشدار دهنده اشاره کنم که چند تا را امروز خواهم گفت خدمتتون. و پس سوال من از اینجا شروع میشه که چه نوع چراغ خطرهایی وجود دارن که زمینه ساز یا بستر ساز برای خطر جدایی هست، برای خطر طلاق هست. ما البته نمیخوایم چیزای منفی زیاد بگیم. اگه اشاره میکنیم به چیزای منفی، برای اینکه شما را به سمت قسمت های مثبت سوق بدیم. اولین نکته در رابطه با این موضوع از دست رفتن اعتماد زوجینه به علت عدم صداقت و پنهانکاری. خب این خیلی موضوع مهمیه. وقتی رابطه زوجها در راستگویی و شفافیت برقرار نشه، در این رابطه پنهانکاری باشه، دروغ‌ها باشه، یک چراغ قرمز بسیار خطرناکی روشن میشه و ضربه حساسی به اعتماد در رابطه با هم میزنه. و وقتی اعتماد از هم پاشیده شد، خب اون ارکان خانواده سست میشه. عیسی مسیح خیلی روشن در انجیل متی باب 5 آیه 37 به ما گفته که بله شما بلی باشه، نه شما نه. زیاده بر این اشتری در، یعنی در رابطه تون شفاف باشید، هیچ مخبی کاری نداشته باشید. مثل کف دست، خدا نور است، هیچ ظلمت در او هرگز نیست. ما هم فرزندان نوریم، بعد در روابطمون با همسرمون یا با کسی که کاندید ازدواج ماست یا میخواییم باش آشنا بشیم، همه چیز آشکار باشه. و شما میدونید ما در فرهنگی که ازش اومدیم و مذهبی که قبلا گرفتارش بودیم، دروغ و ناراستی، ریاکاری و تظاهر خیلی زیاده. حتی اونها معتقدن به دروغ مصلحت‌آمیز، یعنی جایی که مصلحتشون ایجاب کنه میتونن راحت دروغ هم بگن. ولی در مسیحیت ما چنین چیزی نداریم. کلام خدا در اول قرنتیان باب 13 آیه 6 میگه محبت از ناراستی خوشبخت نمیشه، بلکه از راستی شادی میکنه. بنده خانواده‌های زیادی رو دیدم که به علت مخفی‌کاری و ناراستی از هم پاشیده شدن. آیا ممکنه که شما همسرتون رو دوست داشته باشید یا کسی رو که میخواید باشه ازدواج کنید دوست داشته باشید و بهش دروغ بگید یا اونو فریب بدید؟ عشق واقعی با ناراستی و فریبکاری تضاد داره. من یک بار به جوانان کلیسا گفتم بنده اینجا یه شخصی رو میشناسم خیلی خوشتیپه، یا به خانوما گفتم که به آقایون گفتم خیلی خوشگله، ایشون خیلی باسواده، خیلی روشنفکره، خیلی خوشتیپه، خیلی خوشفکره، خوش اخلاقه، از سجایای انسانی خوب برخورداره، وضع مالیش خیلی خوبه، کار خوبی داره، خانواده خوبی داره. خلاصه دهن همه اینا آب افتاد وقتی اینا رو شنیدن که برادر ادوارد درباره کی داره صحبت میکنه. گفتم الان حتما خیلی از شما مایل هستید با چنین شخصی آشنا بشید، ولی گفتم یک مشکلیشون داره، یه دونه روده راست تو شکمش نیست. یعنی خیلی دروغ میگه. حالا چند نفر از شما حاضرید با این شخص با همه این خصوصیات خوبش ازدواج کنید؟ خب دیدم همه پنچر شدن به قول معروف، هیچ کس جواب مثبت نداد. چون فریبکاری و مخفیکاری، شفاف نبودن در رابطه، همه محسنات خوب را از بین میبره. بنابراین خیلی مهمه که روی این قسمت ما فکر کنیم و هر چیزی که میخواد بی‌اعتمادی رو ایجاد کنه، شک و دودلی را به وجود بیاره در رابطه ما، از اونها دوری کنیم. من مثلا چند تا نمونه را اگه بخوام نام ببرم، در این که وقتی که بی‌اعتمادی ایجاد میشه چه فجایعی ایجاد میشه، برای نمونه شستن، نشستن با همسر موقعی که او مشغول ما، دائما جیب‌های او را کنترل کنیم و یا موبایل او را کنترل کنیم، کامپیوتر او را ببینیم او با چه کسانی در ارتباط هست و همینطور یه بپا بذاریم که به ما خبر بده که او در زندگی خصوصیش چه کار میکنه، کند و کاف کنیم در زندگی مالی او که سر در بیاریم ببینیم او چه چیزهایی را داره که از ما مخفی میکنه. خب اینا همه نشاندهنده اینه که شفافیت نیست، اعتماد نیست، همه چیز در رو راستی نیست. یا وقتی که رازی را به ما میگه ما اون راز را برملا میکنیم. من خانومی پیش من اومده بود و میگفت من واقعا از دست شوهرم خسته شدم، چون هر چی به اون میگم ایشون بدون مشورت با من به دیگرانم میگه و اصلا من دیگه از این دنلقی او به اصطلاح عامیانه خسته شدم و نمیتونم این شرایط رو تحمل کنم که ایشون هیچ رازی را نگه نمیداره. یه ضرب المثل معروفی هست در زبان انگلیسی که اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میشه اگه من خودم رو پیش تو برهنه میکنم تو کاری نکن که من خجالت بکشم، با محبت خودت من رو بپوشون، به اصطلاح آبروی من رو نبر. بنابراین اولین چراغ قرمز وقتیه که اعتماد زوجین به همین عللی که نام بردم از بین میره. نهایت کوشش ما باید این باشه که تو رابطه ما هیچ چیز مخفی وجود نداشته باشه، همه چیز در نور باشه. و وقتی اینو رعایت کنیم، قدم اول رو برداشتیم در یک ارتباط سالم، چه برای اونایی که میخوان ازدواج کنند و چه اونایی که ازدواج کردن میخوان خانواده پربرکتی رو دنبال کنن. خب خیلی چیزا میشه در این مورد گفت، ولی به خاطر اینکه فرصت ما کوتاه، ما سریعتر میریم جلو و فقط اون چیزای مهم را خدمتتون میگیم. نکته دوم خشم و عصبانیت یا پرخاشگری خارج از کنترل. ما میتونیم بد اخلاقی ممتد رو هم بگیم که وقتی در روابط این خشم ها و بد اخلاقی ها حاکم میشه، خب یک فاصله ایجاد میشه و این فاصله اگه همینطوری ادامه پیدا کنه جدایی ایجاد میشه و متاسفانه آمار طلاق روز به روز در حتی کلیساها داره متاسفانه زیاد میشه. این به خاطر اینه که خیلی چیزها را ما رعایت نمی کنیم. یکی از اونها اینه که ما افراد عصبی هستیم. از وظایف مهم زن و شوهرها اینه که عواملی را ایجاد کنن که آرامش خانواده را مختل نسازه. خانواده محل درگیری و جنگ و حمله به یکدیگر نباشه. مثلا فرض کنید شما در آشپزخانه در کابینت رو باز میکنید، ظرفی رو بردارید، دستتون به یه ظرف زیبایی میخوره و اون به زمین میفته و میشکنه. این برای مثال، حالا یه مثال روزمره. در حالی که خیلی ناراحتید همسرتون سر میرسه و با یه مهربانی به شما میگه فدای سرت، غصه نخور عزیزم، از این چیزا برای همه پیش میاد، ما نباید برای این چیزا اوقات خودمون رو تلخ کنیم، اگه ظرف نشکنه سازندگانش نمیتونن زندگی کنن. و سپس جارو میاره و آشپزخانه رو تمیز میکنه. خب این عکس العمل همسرتون سبب میشه که شما بیشتر تحت تاثیر احترام و محبت و آرامش او قرار بگیرید و در آینده بیشتر مراقب باشید که این اشتباه را نکنید. ولی اگر، البته ضمناً کمک میکنه که اگه همسرتون هم چنین اشتباهی کرد شما با او همین رفتار رو بکنید، ولی اگر شما این کار رو انجام دادید و همسرتون سر برسه، حالا برخوردش این باشه با شما، این چیزایی که اغلب ما میشنویم، چه خبرته؟ مگه چشم نداری؟ تو همیشه شلخته و بیتوجه هستی، هیچ وقت هم درست نمیشی، و شروع کنه شما رو محکوم کردن. خب غالبا عکس‌العمل طبیعیه. طرف مقابل چی میشه؟ حالا چرا داد میزنی؟ فکر میکنی من نوکرت هستم که اینطور با من حرف میزنی؟ تو هم خیلی اشتباه میکنی؟ بعد مجسم کنید جوابی که همسرش میده و الی آخر، و همینطور ادامه پیدا میکنه سر یک موضوع ساده‌ای که میتونست با مهربانی، با خوشرویی، با لطافت، با ظرافت حل بشه. ما چقدر سر چیزهای کوچیک و حتی بعضی چیزهای بزرگ داد میزنیم، پرخاشگری میکنیم. من یه خانمی اومد پیش من و گفت برادر ادوارد، من فقط یه خواهش از شما دارم، لطفاً به همسر من بگید سر من داد نزنه، من خسته شدم از بس که صدای داد و فریاد او را میشنوم. این رو مغز من خیلی اثر بد گذاشته. ما تو خونمون آرامش نداریم. چقدر مهمه که ما تربیت بدیم خودمون را، تمرین کنیم که با یکدیگر مهربان باشیم. مادر تریزا میگه که صلح با تبسم آغاز میشه. میگه چند سالیه که من متوجه شدم با یک لبخند هر دری به روی انسان گشوده میشه. من به یک مردی گفتم همسر شما چقدر قشنگ میخنده، خوش به حال شما که همیشه با این چهره خندان او روبرو هستید. یواشکی تو گوش من گفت برادر گفت شما فقط خنده هاشو میبینید، یه سری به خونه ما بزنید. ایشون برای دیگران خیلی خندانه ولی پیش من همیشه اخم و ناراحتی را داره. خب چقدر بده که ما در خانواده افراد ناراحت، عصبی و اخمو باشیم. حتی برای ما واعظینم میگن که اگه شما میخواهید درباره بهش موعظه کنید باید یه قیافه ملکوتی داشته باشید که مردم وقتی صورتتون نگاه میکنن به یاد بهش بیفتن. ولی اگه میخواهید درباره جهنم موعظه کنید همین قیافه‌ای که دارید خوبه دیگه، احتیاج نیست که عوض کنید. خب این نشان میده که مردم چقدر دوست دارن که در چهره ما هم اون آرامش و شادی خداوند رو ببینن. بنابراین واقعا ما مواظب باشیم که بر خشم ما و عصبانیتمون کنترل داشته باشیم و بدونیم که این مسئله خیلی خرابکاری بزرگ میتونه ایجاد کنه و یه چرا خطر بدی میتونه روشن کنه. پس این دومین علامت هشدار دهنده است که وقتی که ما روی این مراقب نباشیم یه قدم دیگه‌ای برمی‌داریم برای اینکه خانواده رو به سمت می‌بریم که مخصوصا وقتی که حاکم این مطلب به سمت جدایی میره. البته خب در هر خانواده‌ای مشکل و ناراحتی به وجود میاد. ما خیلی کمالگران نیستیم و ایدئالیستی هم فکر نمی‌کنیم، نمی‌گیم هیچ وقت ناراحتی پیش نمیاد، ولی کلام خدا میگه شما اگه خشمم میگیرید گناه مبرید، اجازه ندید خورشید بر غیظ شما غروب کنه، زود غایله را تمام کنید، نگه ندارید این کینه ها و نفرت ها که عوارض این تلخی و خشم و ناراحتیه. و اما سومین مشکل بزرگ، چرا خطر بزرگ، غرور و خودخواهیه که باید بگم بزرگترین ریشه است و بدترین عامل روشن شدن چرا خطر در روابط زوجی. حضرت داوود در مزمور 19 آیه 14 میگه خداوندا من رو از اعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود، آنگاه من بیعیب و از گناه عظیم مبرا خواهم. یعنی تو منو از غرور حفظ کن، از خیلی از گناهان دیگه محفوظ خواهم بود. غرور رو اصلا یه منشأ میدونه، ریشه خیلی از گناهان دیگه میدونه. بعد حضرت سلیمان حکیم در امثال سلیمان باب 13 آیه 10 میگه از تکبر جز نزا چیزی پیدا نمیشه. یعنی تکبر را عامل خیلی از نزاها میدونه. واقعا شما دقت کنید ما در موقعی که دعوا میکنیم یا ناراحت هستیم، عصبی هستیم، چه کلمه از همه بیشتر ما به کار میبریم؟ کلمه منه. مثلا میگی من اینجا چه کارم؟ دیگه منو تحویل نمیگیری؟ حق منو خوردی؟ مگه من اینجا پیازم؟ و خیلی از خودمون ای سعی میکنیم دفاع کنیم. این منیت ما خیلی حاکمه. خب قبل از ازدواج شخص مجرد خیلی میگه من، ولی باید بدونید اگه شما میخواید ازدواج کنید یا ازدواج کردید، دیگه این من باید تبدیل بشه به ما.
آوچ.
بچه هم که اومدن تو کار باید تبدیل بشه به ماها. یعنی همینطور حق شما تقسیم میشه. بنابراین خیلی مهمه که شما بدونید در خانواده شما عقل کل نیستید. همه چیز رو ما نمیدونیم. ما نیاز داریم به مشورت، نصیحت. هیچ کس بر دیگری برتر نیست. زن و شوهر برای تکمیل یکدیگر خلق شدن، چنان که در پیدایش خوندید، و در کنار هم شخصیت آنها در مسیر کمال رشد میکنه. اگه بخوام بدترین علامت غرور را نام ببرم، خودبازیه یا لجبازیه. یعنی وقتی که ما مصریم که هرچی من میگم همون بد بشه، هرچی که من فکر میکنم همون درسته. میگن یه زن و شوهری در قطار با هم مسافرت میرفتن، بعد بینشون بحث پیش اومد که گندم رو با چی درو میکنن. مرده گفت با داست، زنه گفت با قیچی. مرده گفت داست، زنه گفت قیچی. داست قیچی، داست قیچی، حرف بالا گرفت، فحش و فحاشی و جد و آباد و همه چیز به وسط اومد. آخر سر کار به کتک کاری کشید سر داست و قیچی، و مرده اینقدر عصبانی شد که زنه رو بغل کرد، از پنجره قطار انداخت تو رودخونه و گفت تا تو باشی دیگه نگی قیچی، داست. زنم که دوبار رفت توی آب و دیگه دفعه سوم نتونست بیاد بالا، داشت غرق میشد، دستشو آورد بالا اینجوری با انگوش نشون داد قیچی، یعنی دم مرگم حرف او باید انجام میشد، و مردم که ایستاده بود رو حرف خودش. خب حالا این مثال های و این داستان های خنده دار به ما اینو میگه که در زندگی عملی ما هم غرور چقدر خرابکاری ایجاد میکنه. وقتی ما تکرویم، اشتباهات خودمون رو نمیبینیم، همیشه همسرمون رو محکوم میکنیم، وقتی که کار اشتباهی میکنیم معذرت نمیخواییم یا طرف مقابل رو نمیبخشیم، وقتی مشورت نمیکنیم، وقتی خودمون رو خیلی روحانی تر، فهیم تر و برتر از اون میدونیم، همه اینها از غرور نشأت میگیره. بنابراین واقعا اگه ما میخواییم خانواده موفق و مبارکی داشته باشیم، باید روی نفس خودمون کار کنیم و باید بدونیم که از تکبر، همینطور که سلیمان میفرماید، جز نزاع و درگیری چیزی پیدا نمیشه. خیلی مهمه که ما فروتنی را در خود تربیت کنیم، و اشخاصی هم که میخوان ازدواج کنن باید بدونن اگه واقعا میخوان رومنیت خودشون خیلی خودمحوری فکر کنن و یا خودشیفتگی داشته باشن، اینها هیچ وقت نمیتونن خانواده موفقی داشته باشن. نکته چهارم میرسه به دخالت‌های بیجا و اضافی و غیر حکیمانه والدین یا اطرافیان خودمون، که اونم عامل دیگر جدایی زن و شوهر هست. همینطور که خواهر ما خوندن در پیدایش باب 2 آیه 24، کلام خدا میگه مرد باید پدر و مادر خود را ترک کند، با زن خیش بپیوندد و این دو یک تن خواهند شد. ببینید سه تا فعل به کار برده: ترک کند، بپیوندد، یک تن خواهند شد. اینو فقط به مردم نمیگه ها، در کتاب مقدس در مزمور 45 آیه 10 به خانوم هم میگه ای دختر بشنو و ببین، گوش خود را فرادار، قوم خود و خانه پدرت را فراموش کن تا پادشاه یعنی همون آقا داماد مشتاق جمال تو بشه. ما خیلی دیدیم خانواده هایی که به علت دخالت های والدین یا اطرافیان، فامیلان، دوستان از هم دیگه پاشیده شده. برای حفظ وحدت و استقلال و اعتماد به نفس که این دو نفر باید داشته باشن و برای رشدشون در خانواده، لازمه که زوجها از همه وابستگی‌ها و دخالت‌هایی که از طرف والدین و اطرافیان بر آنها تحمیل شده رها بشن و باید زوجها حاضر باشن این بها را بپردازن. البته وقتی من میگم که باید ترک کنند، ترک کردن به معنای ترک کردن نیست، منظور این نیست که دیگه والدین رو کنار بذارن، اتفاقا برعکس، فرمان کتاب مقدس اینه که پدر مادر خود رو احترام کن تا روزهای تو در زندگی در دنیا با عافیت باشه، با برکت باشه. ما باید عالم والدین رو درک کنیم، اونا رو محکوم نکنیم، با اونا جر و بحث نکنیم. اگر نقطه ای رو هم میگن لازم نیست که با اونا کلنجار بریم، اگه حرف درست میزنن بپذیریم، اگه چیزایی میگن که با مسائل روز امروز ما نمیخونه، خب به جای اینکه بحث کنیم از این گوش بشنویم، از اون گوش در بیاریم. اونا از ما محبت میخوان، با اونا با خشونت رفتار نکنیم، ما بهشون وقت بدیم، خدمتشون کنیم، ملاقاتشون بکنیم. ولی اگر جاهای اینا پاشون از گریمشون بیشتر میذارن و تو رابطه ما میخوان اثرگذار باشن، خب ما بدون اینکه با اونا درگیر بشیم اون چیزی که درسته اونو انجام بدیم. ما که نمیتونیم اونا رو عوض کنیم. ضمناً هر کاری ما با اونا میکنیم فردا بچه های ما با ما خواهند کرد. ما هم بالاخره یه روز پیر میشیم. بنده الان که با شما صحبت میکنم یکی دو ماه قبل 70 سالم شد. برابر این من میبینم که نوع رفتار من با بچه ها همون چیزی شده که الان اونا با من انجام میدن. هرچی که کاشتم اونو درو میکنم. پس این خیلی مهمه که ما چیز خوب بکاریم تو روابطمون. استقلال خانواده خیلی مهمه. زن و شوهر باید به این اندازه از بلوغ برسن که خودشون با هم بتونن تصمیم گیری کنن. مشورت بگیرید از بزرگان، از افراد با تجربه، حتی از والدین در مواردی که چیزی میگن که منطقیه و درسته، به درد شما میخوره. شما فکر نکنید که قدیمی ها همشون مثلا بی خودن، هرچی که جدیده اونا درسته. نه، بعضی چیزهای جدیدم بیهوده است و بعضی چیزهای قدیمی هم مفیده. اینا دوتاش با هم باید تشخیص بدید و مچ کنید با هم. ولی در هر صورت استقلال خانواده یکی از راه‌های مهم حفظ خانواده است و ما میتونیم کاری بکنیم که تعدیل ایجاد بشه بین رابطه خوب بین زن و شوهر و والدین و همینطور اطرافیان. من یک خانومی رو میشناختم که یک پسر داشت که سنش هم بالا رفته بود و میخواست ازدواج کنه، ولی همش نگران بود که نکنه اون خانومی که من باش ازدواج کنم مادر منو ترد کنه و اصلا اون رو قبول نکنه، چون مادرش خیلی براش زحمت کشیده بود، پدرش رو زود از دست داده بود، مادرش تمام عمرش رو برای او گذاشته بود و اینها ایماندار بودن و هر دو دعا کردن که خداوند همسر مناسب و خوب بده به اون پسرشون. و بالاخره خداوند این دعا رو گوش داد و یک خواهر ایماندار خوبی نصیب او شد. و رابطه این مادر با این خانوم و رابطه اون خانوم با این مادر، اون خانوم هم مادرش رو در جوانی از دست داده بود، چنان که این پسر پدرش رو از دست داده بود. اینقدر این رابطه قشنگ بود که من در سالگرد ازدواجشون که فکر میکنم سالگرد 15 سال بود شرکت کردم، دعوت کرده بودن. مادره گفت من همیشه دعا میکردم که خداوند به جای عروس به من دختر بده و الان ایشون دختر منه و من با اون دید بهش نگاه میکنم و رابطه خیلی صمیمانه‌ای با هم داریم. و دختر میگفت من همیشه کمبود مادر رو داشتم و خوشحالم که خدا این خلأ منو با داشتن یک مادر شوهر پر کرد. از اون داستانهایی که ما در مورد مادر و مادر شوهرها در فرهنگ ایرانی میشنویم، در روابط مسیحی میتونه یه داستان دیگه ای باشه. روی میشه کار کرد و میشه تغییر داد. راه وجود داره برای این کار. هیچ مسئله‌ای نیست که براش راهی وجود نداشته باشه. خوشبختانه کتاب مقدس جواب همه اینا رو داده به ما. و اما چرا خطر پنجم، بی احترامی به زوجین، عامل پنجم جدایی ها و طلاق. جالبه که در کتاب مقدس هم به مردها و هم به زنها، به هر دو گفته شده یکدیگر رو محترم بشمارید. افسوسیان 5:33 به خانوم ها میگه شوهراتون رو محترم بشمارید و در اول پتروس 3:7 همین موضوع رو به آقایان گفته که شما خانوم هاتون رو محترم بشمارید. اونجا برای شوهران بود، اینجا برای خانوم هاست. پس بنابراین چقدر موضوع احترام مهمه و عدم رعایت احترام سبب روشن شدن یک چراغ خطر بزرگ در روابط خانواده هاست. ولی احترام چی هست داره؟ خب ما وقتی صحبت احترامو میکنیم، خب در فرهنگ ایرانی ما تعارف زیاد داریم و البته بعضی چیزا هم ممکنه تعارف نباشه. ما چیزهایی که خیلی زیباست در روابطمون، مثل فدات شم، قربونت برم، دستت درد نکنه، چاکرتم، نوکرتم، مخلصتم، از این چیزها ما زیاد داریم که بگیم، ولی اینها فقط احترام نیست. درسته ما باید اظهار عشق بکنیم، باید تشویق بکنیم، باید کلمات زیبا و شیرین در رابطه با همدیگه بگیم، ولی کلام خدا احترام را خیلی بالاتر از این چیزا میدونه. ببینید خوانده شد در پیدایش باب 2:18 که خدا میگه من همسری را به وجود بیارم که یاور مناسب اونه. در ترجمه قدیمی میگه معاونی موافق وی، ولی در ترجمه جدید میگه یاوری مناسب، یاوری شایسته. پس احترام یعنی این که زن و شوهر در همه قسمت‌ها و امور زندگی به صورت برابر و مساوی شریک و همراه هستن. یعنی بهترین کلمه برای همسر کلمه شریک زندگیه. زن و شوهر نمیتونن خود را برتر و بالاتر ببینن اگه بخوان شریک زندگی هم دیگه باشن. شراکت به صورت برابر و مساوی. زن و شوهر در امور روحانی، عاطفی، جسمانی، مالی، مسائل فرهنگی، ارتباطات خویشاوندی، تولید و تربیت فرزندان، ایمان و عبادت خداوند و خدمت به او در همه اینها با هم شریک و متحد هستن. وقتی میتونه احترام حفظ بشه که من همسرم را پاره تن خودم میدونم و در همه چیز خودم را با او شریک میبینم. حالا ما در فرهنگ ایرانی خواستگاری داریم. وقتی که یک پسری میخواد با دختری ازدواج کنه، خب میان خواستگاری. حالا در غرب یکم این موضوع معنیشو از دست داده، ولی هنوز در خیلی از ایرانی های مسئله مرسومه. خب من خودم 3 دختر داشتم و 2 پسر، هر 3 ازدواج کردم. اگه به خواستگاری دختر من می اومدن و من از اونا می پرسیدم شما برای چی می خواهید با دختر من ازدواج کنید، مثلا اون آقا یا خانوادش می گفت پسر من اینقدر از این غذای کنسروی خورده که دیگه خسته شده، می خواد یه آشپز بیاره خونه که دیگه غذای خوب ایرانی بهش بده، برای می خواد ازدواج کنید. یا اینکه ظرفا همینطور دور هم تلمبار جمع شده، میخواد کسی باشه که این ظرفا رو بشوره، خونه همیشه تمیز باشه، خونه خیلی آشغالدونی شده، همسر بگیره که دیگه بتونه نظافت خونه رو خوب انجام بده. یا رختا همینطور هم باشته شده روی هم، ایشون بیاد این رختا رو بشوره بندازه تو ماشین که بتونه اونا رو بشوره. یا اینکه برای اینکه تو گناه نیفته میخواد زن بگیره که بالاخره بتونه به نیازهای جنسی و عاطفیش هم پاسخ بده. و اگه کسی اینطور چیزی به من میگو، من با وجود اینکه مسیحی هستم و کشیشم هستم، ولی من با عرض معذرت در رو باز میکردم، میگفتم شما اشتباهی تشریف آوردید. اگه رخشور میخوایید یا آشپز میخوایید، غرفت میخوایید، یا میخوایید کسی باشه که به همه این چیزهایی که شما گفتید سر و سامان بده، رخشور میخوایید، یا حتی برای نیازهای جنسیتون فقط اومدید، خب بیرون از خانواده همه اینا رو میتونید داشته باشید. یه کلفت بگیرید، همه این کارا رو انجام بدید. با یک نفر به سر ببرید، به نیازهای جنسیتون هم پاسخ میده. درسته کسی که ازدواج میکنه این کارا رو انجام میده و با هم انجام میدن، البته کارا الان فقط به عهده یه نفر نیست، در تقسیم با هم به صورت برابر، برای اینکه رو کسی فشار نیاد، چه کارهای بیرون خانه چه داخل خانه با هم انجام میشه. ولی میگم اگه همسری که میخواهید بگیرید شریک زندگی شماست، با او در همه قسمت ها شراکت دارید، همینطور که در عقد مسیحی وقتی حلقه رو میذارن در انگشت میگن من به تو قول میدم تو را در تمام متعلقات به خودم شریک بسازم، این احترامه. احترام یعنی شراکت با او در همه قسمت‌های زندگی، از مالی گرفته تا روحانی گرفته، عاطفی گرفته، از مسائل فرهنگی و جسمانی گرفته، خانواده‌های جفتشون با هم، در همه قسمت‌ها. اون موقع این خانواده میتونه خانواده مبارکی باشه. بنابراین بی احترامی را ما وقتی میشناسیم که ما یکدیگر را برابر نمیبینیم و ما خود را برتر میدونیم، فهمتر میدونیم. و خب علائم بی احترامی خیلی زیاده. اون کتاب همسر من کیست شما نگاه کنید، در بخش احترام 25 تا از مظاهر احترام آمده. خیلی کلمه وسیع احترام. تغییر کردن، خار شمردن، بیارزش کردن، اهانت کردن، مسخره نمودن، مطلق و نیش زبان دادن، دادن القاب و عناوین ناشایسته، مشورت نکردن با همسر، همه اینها نشانه بی احترامیه. اگه شما میخواید همسرتون رو احترام کنید، از ایشون بپرسید عزیزم نظر تو در این مورد چیه؟ این میدونید خیلی جمله محترمانه یه؟ برات کنیم با هم توافق برسید، این میشه احترام. بعد مواظب کلاممون باشیم. ما بعضی وقتا با هم صمیمی هستیم ولی صمیمیت ما باعث میشه که یه چیزایی به هم دیگه بگیم که چیزای شایسته نیست. بعد میگیم من با همسرم عیاقم، این چیزا رو ندارم. مثلا یه مردی بود به خانومش میگفت کفتر خانوم. بعد من گفتم چرا اینجوری حرف میزنی؟ گفت باش خیلی راحت. یا خانومه میگفت آقای حالو خنگ خدا. خب مثلا اینها رو شوخی میدونستن. و یا همینطور کلمه این و اون رو میگفتن. من به این اینطوری گفتم. این کیه؟ ایشون بگید. یعنی ما لطافت کلام را و حتی زیبایی و ظرافت کلام را در رابطه با همسرمون هم حفظ کنیم. ما با مردم بیرون خیلی با احترام حرف میزنیم ولی تو خونه هم باید یاد بگیریم که خیلی محترمانه با هم صحبت کنیم. و این کلماتی که شایسته یک خانواده مسیحی نیست از دهان ما در رابطه با هم بیرون نیاد. برابری این مسئله احترام خیلی مهمه و بی احترامی خیلی صدمه زده به خانواده. نکته ششم، سلب آزادی‌های فردی سالم و مشروع بین زن و شوهرهاست. از یه بار دیگه میگم سلب آزادی‌های فردی و سالم، آزادی های سالم، آزادی های مشروع یعنی شرعی یعنی قانونی بین زن و شوهرها، اگه این آزادی ها داده نشه فاصله ها و جدایی ایجاد میکنه. متاسفانه برخی گمان میکنن که به جای همسر و شریک زندگی گویا برده یا غلام حلقه به گوش گرفتن و فکر میکنن اگه ازدواج کردن دیگه باید به هویت شخصی، علایق شخصی، تفریحات شخصی، سلیقه‌های شخصی، استعدادها و قابلیت‌های شخصی همسرشان توجه نکنن. اگه همسرشون یه علاقه‌ای داره، مثلا مطالعاتی میخواد بکنه، پیشرفتایی میخواد بکنه، یه دوستان خوبی داره که میخواد با اونا وقت داشته باشه، میخواد پیشرفت کنه در علمی، در یک مسئله، اجازه نمیدن. میگن همه چیز باید تحت کنترل من باشه. یعنی خیلی کنترل میکنن همسرشونو و مانع رشد و شکوفایی استعدادهای اون میشن. خب این اون خانواده ای نیست که در کتاب مقدس دربارش میخونیم. کلام خدا ما را به آزادی درست دعوت کرده. امروز هم ما در مورد آزادی سرود خواندیم. در غلاطیان باب 5 آیه 1 میگه شما به آزادی خوانده شدید. آزادی خود را به چیزهای بد تبدیل نکنید. ولی این آزادی را داشته باشید. ما میتونیم با هم به توافق برسیم تا یک برنامه ریزی خوب که چطوری کارا رو تنظیم کنیم که به اتحاد و پیوند خانواده صدمه نخوره. ولی طبیعیه که زن و شوهر که 100% همشکل همدیگه نیستن. یه نفر اومده بود پیش من میگفت من میخوام از همسرم جدا بشم. گفتم برای چی میخوای جدا بشی؟ خیلی لطیف و نحیف به من گفت آخه برادر ادوارد اون مثل من نیست. من باش خیلی راحت بودم. گفتم ببخشید مگه شما چه آنتیکی هستی که میخوایی ایشونم عین شما باشه؟ چرا باید مثل شما باشه؟ گفت آخه به من گفتن زن و شوهر مثل یک سیبن که از وسط میبری عین هم باید باشن. گفتم خب اشتباه گفتم، اینطور نیست. شما باید جنس مخالف ازدواج کردید، مردان مریخی زنان وینوسی. خب شما باید جنسیت اون همسر تو به عنوان زن یا مرد خوب بشناسی. گفت آخه اگه ما تفاوت داشته باشیم نمیتونیم با هم متحد باشیم. گفتم اتفاقا اتحاد به معنای همشکلی نیست. زیبایی اتحاد در گوناگونی ها دیده میشه. و براش مثال آوردم. گفتم فرض کنید شما دو نفر هر دو خیلی پرحرف باشید. این خوبه؟ هر دو حرف میزنید، اصلا گوش شنوایی وجود نداره، همسایه‌ها گوش میدن. یا هر دو برعکس خیلی ساکت باشید. من خانواده‌هایی رفتم که زن و شوهر اصلا هر دو ساکت بودن. پرنده پر نمیزنه تو خونه. اگه ما حرف نمیزدیم اون هم حرف نمیزدن، به در و دیوار نگاه میکرد. این خوبه؟ مثل قبرستون میمونه. هر دو خیلی عصبی باشن، این خوبه؟ مثل این فیلم های هالیووده که دائم این ششگولا پر یه چیزی میپره، شما باید جاخالی بدی که نخوره به سر. این خوبه؟ هیچکی کوتاه نمیاد. برعکس هر دو خیلی خونسرد باشن، خیلی، یعنی دنیا رو آب ببره، اینا رو خواب ببره، مثل خیار، مثل کدو. خب این خوبه؟ هیچ رگ زنده ای توشون نیست. البته خوب نیست. مثلا هر دو اینطوری باشن چقدر بد. هر دو خیلی خسیس باشن. این چطور؟ این خوبه؟ میگن از خرس مکندن غنیمت است. در خساست رشد میکنن. یا برعکس هر دو خیلی برخرج باشن. همون هفته اول ما هفتشون بشتشون گروه. هر دو خیلی جدی باشن، خشک. اصلا آدم یاد ارتش هیتلر میاد، چون خیلی نظامیه، پادگان خانواده. یا برعکس هر دو خیلی شوخ باشن، هر چی میگی طرف بخنده، هیچ چیز جدی مطرح نیست، همیشه مسخره بازی و شوخی. اون خوبه؟ هر دو خیلی حساس باشن. این چطور؟ این خوبه؟ همیشه قهرم با هم، خیلی نازک نارنجی هم، مثل این ایمانداران شکلاتی هم که آفتاب بهشون بخوره آب میشه. برابر این شما دنبال این نباشید که حتما همسرتون عین شما باشه. این تفاوت ها خوبه، این باعث تکامل میشه. شما در مسائل اساسی زندگی باید با هم اتفاق نظر داشته باشید، هم فکر باشید. مسائل مهم که در بخش توافق کتاب بنده بخونید که اون مسائل مهم چیه، اونم با توافق باید با هم به نتیجه برسید. ولی همسرتون یک سلیقه‌ای داره، یک استعدادهایی داره، یک تمایلاتی داره که باید شما به اون ارزش قائل بشید و به آزادی‌های فردی او احترام بذارید و این آزادی‌هاش رو ازش نگیرید و باعث رشد او بشید. نگید چون تو همسر من شدی باید هر چی من میگم تحت کنترل من باشه. اگه ایشون میخواد مثلا یه وقت آزاد داشته باشه، میخواد با دوستش بره یه کافی شاپ، شما بگید نه، همسر من شدی حق نداری. میخواد یه تفریح شخصی داشته باشه و شما در اون تفریح نمیتونید باش باشید چون شما هم یه تفریح دیگر رو دوست دارید، شما مانع او بشید. بله زن و شوهرها خیلی کارها رو با هم میکنن، ولی ضمناً به آزادی‌های فردی همدیگر هم احترام قائل هستن، هویت همدیگر رو پذیرفتن. بنابراین ما این آزادی‌های مشروع رو بدیم که زندگی رو از این یک نواخت بودن بیرون بیاریم و باعث طراوت و تر و تازگی زندگی برای همسرمون بشیم. اجازه بدیم که همسرمون اعتماد به نفس خودش رو حفظ کنه، روی پای خودش بیسته. آخرین نکته‌ای که امروز خدمتتون میگم که در حقیقت میرسیم به هفتمین موضوع چرا خطر و بقیه رو میذاریم برای دفعات بعد، من یه کمی سریع‌تر میگم به خاطر اینکه بتونیم در این سه جلسه اون لب مطالب را با شما در میان بذاریم در مورد این خطراتی که وجود داره در روابط خانوادگی. نکته هفتم، بی توجه به حساسیت‌های همسره که آفت بزرگیه و چرا خطر جدیه برای جدایی‌ها و طلاق. برای همه اینا آیات کتاب مقدس هست. در اول قرنتیان باب هفتم آیات 32-34 میگه مرد باید زن خودش را خوشحال کنه و راضی نگه داره و زن هم باید شوهر خودش رو راضی و خوشحال نگه داره. یعنی هر چیزی که سبب ناراحتی و غم همسرتون میشه، باعث فشار عصبی اون میشه و نسبت به اون حساسه، شما ازش دوری کنید. ممکنه کسی همسرش رو دوست داشته باشه و عمدن کاری بکنه که سبب ناراحتی و دلشکستگی او بشه. من میدونم اگه مثلا این لیوانو به جای اینکه اینجا بذارم اونجا میذارم و همسر من از این کار من ناراحت، من خیلی حالا سریع و عامیانه بگم ببخشید مگه من مرض دارم که این لیوانو از اینجا میذارم اونجا؟ خب نمی کنم این کارو. من میدونم که این حرفو میزنم باعث آزردگی همسرم میشم. خب چرا میزنم؟ میدونم که این رفتار من، این حرکت من باعث فشار عصبی اون میشه. من مگه اینکه مریض باشم بخوام کاری بکنم که عمدن باعث ناراحتی همسرم بشه؟ ما خونده شدیم که باعث شادی همدیگه بشیم، باعث بشیم که همسر ما از من راضی باشه. اگه ما باعث شادی و دلگرمی همسرمون نباشیم، پس کی بیاد همسر ما رو شاد کنه؟ عباس آقا، فاطمه خانم بیاد شاد کنه او را؟ ایشون نیاز داره که از طرف ما رضایت و شادی رو بگیره. شما حتما میدونید حساسیت‌های همسرتون چیه. اگر نمیدونید، حتی با کسی هم که تازه آشنا میشید به عنوان کاندید ازدواج، در همون دوران آشنایی بعد از چند جلسه میتونید بفهمید. اگه با شما رو راست باشه میتونید بفهمید ایشون معیاراش چیه، از چه چیزای ناراحته، چه چیزای باب میل اونیست. من میخوام از شما خواهش کنم برای اینکه بتونید رو حساسیت‌های همسرتون کار کنید، این سه تا سوال رو از خودتون بپرسید. و این سه سوال رو در ذهنتون یادداشت کنید یا در موبایلتون، کامپیوترتون یادداشت کنید. کدام یکی از کارهای من سبب ناراحتی همسرم میشه؟ و به اون پاسخ بدید. حتی از چیزای ریز گرفته تا درشت. چه کارهای من سبب میشه که همسر من از من ناراحت بشه؟ این سوال اوله. سوال دوم اینه که من برای کاهش حساسیت‌های همسرم چه کوششی کردم؟ چه قدم‌هایی برداشتم که همسر من از ناراحتیاش کم بشه؟ فشار عصبی او بیاد پایین. لبخند بر صورتش بیاد. من چه قدمایی برداشتم؟ اونا رو بنویسم. یا میتونم بردارم. و سوال سوم اینه که بله دومیش پس این بود که من چه قدمایی برای کاهش همسرم حساسیت‌های همسرم کوشش کردم. سوال سوم که مربوط به همین سوال دومه اینه که چه کارهایی میتونم انجام بدم که همسرم رو خوشحال نگه دارم. من خیلی میشنوم که همسران خیلی باعث اذیت هم دیگه میشن. در این پایان میخوام یه جوکی بگم. میگن یه نفر میخواست بدونه مردا برای چی دیوونه میشن. این البته برای خانوم هم صادقه هم. مالا گاهی وقتا هم جوک میگیم به خاطر این که شما زیاد خسته نشید و ضمناً تو همین جوک ها این پیام رو بگیرید. این مردی که میخواست بدونه مردا برای چی دیوونه میشن رفت تیمارستان یه تحقیق بکنه. اولین اتاق که وارد شد دید یه دیوونه ای گوشه اتاق افتاده میگه مریم مریم مریم. گفتن این چه شده؟ بعد گفتن سالها پیش عاشق خانومی بوده به اسم مریم، ندادم بهش، این کارش به جنون دیوانگی کشید. خیلی دلش به حال اون سوخت. گفت پدرش در بیاد، چه بلایی سر این در آورد. رفت اتاق دوم ببینه این دومی برای چی دیوانه شد. دید دومی برعکس این اولی میگه مریم مریم مریم، با عصبانیت سرشو محکم میزنه به دیوار، پشت سرم سیگار میکشه. گفتن این برای چی دیوونه شده؟ گفتن اون مریمی که به این اولی ندادن دادن به این دومی. اون از گرفتن دیوونه شده بود این یکی، اون از نگرفتن دیوونه شده بود این یکی از گرفتن. البته شنونده میگه اگه در هر دو صورت کار به دیوانگی میکشه بهتر آدم بگیره و دیوانه بشه. بالاخره یه چیزی دستش هست. یه اصطلاح معروفی هم هست که میگن زن بلاست ولی هیچ خونه بی بلا نباشه. ولی این برای مردم هم صادق عزیزان. مردم بول نگیرن. مردم هم بلا هستن. کمتر از زن هم بلا نیستن. و مردم هم چقدر وقتا باعث دیوانگی خانوما میشن. آیا کار ما اینه؟ ما ازدواج کردیم که همسرمون کارش به جنون بکشه، فشار عصبی بگیره، بیماری‌های قلبی بگیره از دست ما، زندگیش به سطو بیاد؟ کار ما این نیست، رسالت ما این نیست. کلام خدا میگه شما مردها باید همسرتونو همانطور محبت کنید که مسیح کلیسا رو محبت کرد و جونش رو براش داد. ما مردان اینطور محبت میکنیم زنامونو. به یکی گفتم تو حاضری جونتو برای زنت بدی؟ خانومش گفت بذار جون منو نگیره، نمیخواد جونشو بده. خب به خانوم هم میگه شما هم همسرتون شوهرتونو بذارید بالا سرتون و اونو احترام کنید، اطاعت کنید. و معلومه که زنی که ببینه شوهرش اینطور اونو دوست داره که حاضره براش جون بده ازش اطاعت هم میکنه، حاضره اونو بالا سرش و تو قلبش هم بذاره. پس آیات کلام خدا رو تحت لفظی تعبیر نکنید. روابط اگه درست باشه قطعا اطاعت و محبت خواهد بود. من اگه کوشش کنم همسرم را راضی کنم و حساسیت های او را در نظر بگیرم و بهش توجه بکنم، خانواده خوشبختری خواهم داشت. بیایید همگی ما با هم تصمیم بگیریم که باعث خوشبختی همسرمون بشیم. باز یه نفر دیگه، با این دیگه تموم میکنم، من میدونم خیلی طولانی حرف زدم ولی به خاطر مسئله وسیع یه مقدار وقت میگیره این چیزا، اومد پیش من گفت برادر ادوارد من میخوام ازدواج کنم، به من مشورت بدید. گفتم برای چی میخوای ازدواج کنی؟ گفت میخوام خوشبخت بشم، هدف من خوشبختیم. باز به ایشون گفتم اگه من یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه بگی. گفتم قول میدی ناراحت نشی؟ گفت بله بفهم. گفتم اگه میخوای خوشبخت بشی قطعا بدبخت میشی. گفت چرا؟ مگه خوشبختی چیز بدیه؟ گفتم اگه میخوای خوشبخت بشی بدبخت میشی، ولی اگه میخوای خوشبخت بکنی در خوشبختی او شریک خواهی شد. گفت پس اون چی؟ فقط من اونو خوشبخت کنم؟ گفتم به طرف مقابلت هم من همینو خواهم بود. زن و شوهر هر دو ازدواج کردن که هر کس دیگری رو خوشبخت کنه. محبت نفع خود را طالب نمیشه. شما به فکر رضایت همسرتون باشید و همسرتون به فکر رضایت شما، و هر دو در این قسمت پیش دستی کنید. خدا شما رو برکت بده. من میخوام یه دعا بکنم که لااقل این 7 نکته‌ای که امروز گفته شد بتونیم ما از اونها پرهیز کنیم، از اون چرا خطرها پرهیز کنیم و عکسش رو انجام بدیم. ببخشید دوباره برای طولانی بودن مطلب. خدا من تو رو شکر میکنم برای کلیسا امانوئل، برای برادر کاوه عزیز، شبان کلیسا، برای اعضای این کلیسا، برای این فرصتی که امروز به ما دادی که در مورد خانواده که تو به وجود آوردی صحبت کنیم. چقدر مهمه ای خداوند خانواده، که تو میگی اگر ما روابطمون با هم درست نباشه دعاهای ما بازداشته میشه. ای خداوند ما نمیخوایم دعاهای ما بازداشته بشه و میدونیم یکی از شرایط اینه که اگه میخواییم رابطه خوب با تو داشته باشیم باید رابطه خوب با همسرمون داشته باشیم، با بچه هامون داشته باشیم. از خانه خودمون شروع کنیم. دعا میکنم برای همه خانواده هایی که متعهد هستن که به اونا فیض عطا کنی تا این نکاتی که امروز شنیدن از خودشون شروع کنن. کلام خدا میفرماید هر کس از خود شروع کنه. و برای کسانی که میخوان ازدواج کنند حتما از چیزهایی که بده و منفیه و مخربه به عنوان آفت چرا خطر دوری کنند و به چیزهایی که چرا سبز رجوع کنند. برکت بده ای خداوند این عزیزان را و خانواده های مسیحی مبارک در کلیسا امانوئل تشکیل بشه و خانواده هایی که تشکیل شده در برکت الهی تو زندگی کنند. در نام شایسته خداوند عزیز ما عیسی مسیح. آمین. خیلی ممنون.